بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد بن آله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين الروح نشدات، فأجر الله تعالى فرجه الشريف ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره پولهای اعتباری جدید بود، لاسیما پولهای رمزی و رمزپایه و بعض مصادیق خاص آنها. سیر بحث ما این چنین بود که ابتدا پول رو تعریف کردیم که پول اصلا چی هست و طبق تعریفی که ما قبلا داشتیم گفتیم پول مالیست که به طور معمول در یک اجتماع میتواند عوض هر کالا و خدمت در هر شرایطی قرار گیرد. و برای پولم شش ویژگی رو عرض کردیم. در حقیقت این شیشتا فصل اعتباری پول بود مجموعش، و ویژگی های مال رو هم داشت، به خاطر اینکه گفتیم پول مال است. و هشت ویژگی هم به عنوان ویژگی مال ذکر کرد. در مجموع چهارده ویژگی ذکر شد. بعد گفتیم که بیاییم این مصادیق این پول را در طول تاریخ فل جمله بررسی کنیم. البته کتاب های مفصلی در این زمینه نوشته شده و معمولا هم از غربی هاست. بله، در عالم اسلامی هم از بعد دیگه ای نوشته شده که مطالب خوبی هم هست، و اگر مجموع اینها زمیمه بشه انفست. روشن شد که پول تخصص و تعین ویژه‌ای نداره. اگر اون آثاری که گفتیم بر پول مترتب بشه و اون تعریفی که گفتیم بر اون صادق باشه، لازم نیست تعین خاصی داشته باشه، کالا باشه غیر کالا باشه، این کالا پوست باشه، تخمک باشه، گندم باشه، طلا باشه، نقره باشه و چیز دیگه. با تحلیل قضیه پول و امانتگذاری سکه های طلا و نقره نزد افراد معتبر و صادر کردن حواله های خاص، بیان کردیم که نطفه های پول اعتباری امروز، این پول هایی که فعلا رایج است مثل تومان و ریال و ین و یوان و دلار و لیره و امثال اینها، از کجا پیدا شدیم. اینجا رسیدیم که خلاصهش این بود که از اونجا که بعضی ها پولهاشون رو نزد دیگران به دلیل های متفاوتی امانت میگذاشتن و فقط رسیدی میگرفتن که ما اینقدر پول داریم پیش فلان، و اون فرد یا اون مؤسسه معتبر بود، مردم باور میکردن که این مقدار که مکتوب است و مثلا امضای اون مؤسسه یا امضای اون فرد پای ورقه است، واقعا این فرد پول نزد اون فرد مؤسسه داره. و به جایی رسیدم که میتونستن به جایی که پول در هنگام مبادله به دیگری بدهن، همین حواله رو بدن. برات هم قبول میکرد، هر وقت میخواست میرفت پولش رو وصول میکرد، این پولش رو. کم کم به جایی رسید اونقدر اعتماد زیاد شد که صادر کنندگان حواله لحق که بود، دیدن که اگر این حواله رو دست دیگران بدن، بگن هر که این حواله رو آورد این مقدار ما پول بهش میدیم، طلای مسکوک یا نقره مسکوک بهش میدیم، دادن دست افراد، با اینکه در ازایش طلای مسکوک نداشتن، ولی چون بالقوه میتوانستن طلای مسکوک رو بدهن، میتونستن سرمایه داشتن بفروشن، سرمایهشون رو تبدیل به مسکوک طلا بکنن به این طرف بدن. علاوه بر اون طلاهای مسکوک زیادی امانت پیششون بود، چه بسا اجازه داشتن که در اونها تصرف کنن و تبدیل کنن، چون سکه های استاندارد دقیقی بود، جا به جا کردنش یا مشکل براشون نداشت یا اجازه داشتن. اگه احیانا کسی می اومد فوری هم میتونستن اون طلاهای مسکوک را و نقره مسکوک را بهش بده. بله اگر همه یک دفعه هجوم می آوردن نمیتونستن، زیرا طلای مسکوکی که موجود بود مثلا 100 واحد بود، حواله های دست مردم 120 واحد بود، اگه میخواستن که 120 واحد بدن دیگه موجود نبود. ولی نمی اومدن مردم معمولا، اینها به مقدار کمی یا بیشتر به هر حال به حدی نبود که اونها رو در تنگنا قرار بده. ولی در این گیرودارها افرادی سوء استفاده می کردن. البته این قضیه منافعی هم داشت، چون کسی بدونی که طلای مسکوک موجود داشته باشه و حتی چه بسا پشتوانه ای داشته باشه، این حواله ها رو میتونست دست افراد بده و کاسبی بکنه و درآمد برای خودش کسب بکنه. دولت ها دیدم که مصلحت آن است که خودشون متصدی بشه و حتی انحصار انتشار اسکناس رو در اختیار خودشون بگیره، هم از اون هرج و مرج و احیانا سوء استفاده های عده‌ای جلوگیری میکردن و هم از بعض منافعش بهره میبرد. خب در ابتدا این چنین بود که هر واحد پول اسکناس یا شبه اسکناسی که از طرف دولت ها مستقیما یا از طریق بانک مرکزی یا بانک دیگه ای لازم نبود، حالا ما بگیم بانک مرکزی، لازم نبود بانک مرکزی باشه، هر بانک که نشر میشد در مقابلش مسکوک طلا یا مسکوک نقره وجود داشت که دارندگان اون پولهای کاغذی میتوانستند. بلو در یک حجم معینی، در مقدار معینی، مثلا 20 واحد تقاضا بکنن از ناشر اسکناس که این اسکناس ها رو تبدیلش کنید به سکه طلا، سکه نقره. اونها هم بعد از اینکه دولت ها تصدی کردن موظف بودن حتی از لحاظ قانون کشوری که تبدیل و سالهای سال چنین سیستم پایه طلا یا پایه نقره یا دو پایه‌ای در جهان رسمیت داشت. اما کم کم دولت ها متوجه شدن که تعهد به چنین امری برای اونها مشکلات رو ایجاد میکنه و گاهی نیازهایی دارن. حالا نیازها ممکن بود معقول باشه و واقعا همراه مصلحت کشور و ملتشون باشه، اما ممکن بود مصلحت خودشون باشه، هوا و حوث خودشون باشه. اقتضا میکرد که این رابطه فرق بکنه. مثلا ابتدا واحد پولی رو که منتشر میکردن اصلا مساوی با یه مثقال طلا باشه، دیدن این خواستشون ادامه بدن باید هر چی که کسی پول میاره، اسکناس و پول کاغذی میاره، تبدیلش کنن به یه مثقال طلا در مقابل هر واحد. و این برایشون سخت بود و می دیدن که دست و پاگیره برایشون، اومدن ارزشش رو کم کردن. ما دیدیم گفتن هم واحدی که هست نیم مثقال طلا می دیم، و خیلی برایشون فایده کرد. یک عالم اسکناس رو منتشر کرده بودن که در مقابلش یه مثقال بدن، اکنون شده نیم مثقال طلا بده. همینطور بعضی محدودیت های دیگه گذاشتن تا اینکه بعضی هاشون رسمن اعلام کردن که ما به متوطنین خودمون و افراد تابع کشورمون طلا در مقابل پول کاغذی تحویل نمیدیم، طلا در مقابل پول کاغذی تحویل نمیدیم. مثلا در اونطوری که حالا بعضی گزارش ها وجود داره، یه عهدهش بر صحتش بر عهده کسانی که اینا رو نوشتن یا در بعضی از کنفرانس ها گفتند و گفتارهاشون بیان کردن، در پیش از جنگ جهانی اول هر اونس طلا برابر 20 دلار بود، 20 دلار رو خورده 67 سنت و هر شهروند آمریکایی به غیر که میرفت به اون مؤسسه ناشر اسکناس 20 دلار رو میداد، موظف بود اون حالا بانک یا مؤسسه دیگر در مقابلش یک اونس طلا بده. 20 دلار و 67 سنت که میداد یه اونس طلا میتونست تحویل بده، اونم ظاهرا طلای مسبوک. استاندارد نقرشون هم همچنین بوده، کمان که پوند استرلینگ هم ظاهرا در مقابل هر واحدش یه پوند که واحد وزن است نقره استرلینگ بشه. ولی دولت ها دیدن که مصلحتشون این نیست که این چنین طلا رو در معرض تبدیل قرار بدن و بتوانند افراد هر وقت خواستن بیاین این پولای کاغذی را بدن به طلا بگیرن، ذخیره های طلاشون چه بسا کم میشد یا در بازار آزاد گرونتر میتونستن بفروشن غیر جهت سکه. از اینجا در همون آمریکا در طی دهه 1930 آقای فرانکلین روزولت اعلان کرد رسما که هیچ آمریکایی از لحاظ قانونی محق نیست که با ارائه دلار پول طلا تحویل بگیره، و بلکه اصلا دستور داد پولهای مسکوک طلا جمع‌آوری بشه و معامله با اون هم ممنوع بشه. منتها این نسبت به داخل بود. ولی اگر کسی برای اینکه اعتبارشون از بین نره، دولت‌هایی که دلار در اختیار دارن از مجاری خودش خواسته باشن پولشون رو تبدیل به طلا بکنن، مانعی نداره. و البته یک زرنگی هم رو انجام دادن و در اون کنفرانس برتون وودز که معروفه، که ظاهرن 43 کشور جمع شدن و صندوق بین المللی پولم که حالا هنوز هست، عرض استعارم که هست، اینا آثار همون کنفرانسه، یه قراردادی رو امضا کردن. قراردادی امضا کردن که کشورها باید نرخ برابری پول خودشون رو با طلا و دلار تعیین بکنه. چون باید نرخ ثابتی داشته باشه هر کشور، و هر کس خواست مبادله بکنه با اون نرخ ثابت. منتها نرخ ثابت قبلا در بسیاری از کشورها با طلا حساب میشد، یا یه چیزی شبیه با طلا حساب میشد. ولی بعد در اون کنفرانس گفتن طلا یا یه ارز که ارز آمریکایی باشه. جالب اینه که همه موظف شدن، تمام کشورها، حتی کشورهای اروپایی، که نرخ برابری پول خود رو با دلار حفظ کنه. ولی عکسش، دلار و آمریکا هیچ وظیفه ای نداشت که نرخ برابریش رو با سایر ارزها حفظ کنه. میتونست کم کنه، میتونست زیاد کنه در مقابل. ولی البته از اون طرف آمریکا متعهد شده بود که بیاید طلا رو معادل 31 اونس طلا رو معادل 35 دلار تعیین کنه. تقریبا حدود 1944 این ها میشه. ظرف 10-12 سال قیمت طلا 10 دلار تفاوت کرد، یعنی 15 دلار. اون وقتا یعنی دلار ارزون تر شد. اون وقتا یک اونس طلا رو مجبور بود در مقابل 20 دلار یک اونس خرده‌ای بده، در مقابل 20 دلار. حالا دیگه نه، 15 دلار دیگه هم بگذار باش، یعنی 35 دلار که دادی یه اونس بهت میدی. این معروف شده به کنفرانس برتون وودز و مدتی بود، چون که آمریکا طلای فراوانی داشت، گمانم حالاش دقیق یادم نیست، بیش از نصف طلای حد زده موجود در جهان پیش آمریکا. و براش مهم نبود که یاد این تعهد را بده که در مقابل هر دلار، یعنی ببخشید هر 35 دلار یا اونس طلا رو تحویل دولت ها بده، ولی دیگه ملت خودش نه، فقط از مبادلات بین المللی و کسانی که اطراف صندوق بین المللی پول و توافقات برتون وودز هستن. ولی چون از یه طرف آمریکا خودش را از شر برابری طلا و دلار در داخل خلاص کرده بود از زمان فرانکلین روزولت، خب در داخل هر کار می‌خواست انجام می‌داد، می‌اومد حجم پولش رو مرتب زیاد می‌کرد، هزینه های زیادی هم داشتن و مخصوصا وقتی که قضیه جنگ ویتنام و اوج اون که نیاز به هزینه های زیادی داشت پیش آمد، تورم زیاد شد، قیمت طلا در بازار آزاد خیلی بیشتر شد. کسی میخواست در بازار آزاد مثلا طلا به دست بیاره باید 45 دلار بده، ولی اگه از طریق دولت ها میومد 35 دلار میداد به دست میبرد. و عوامل مختلفی باعث شد که دولت ها هجوم بیارن و دلارهایی که دستشون هست در روابط بین الملل تبدیل به طلا بکنن، تقاضا کنن آمریکا که در مقابلش طلا بده. بعد اون طلا رو حتی میتونستن آب بکنن، در بازارهای آزاد بفروشن 44 دلار به دست بیارن. معلوم بود که خیلی نفت میکنن و آمریکا هی مرتب ذخایر طلاش کم میشه. خب اینا گرفتار شدن، یعنی چیکار کنم؟ در سال 1971 آقای نیکسون بدون نظیر همین کارهایی که ترامپ حالا میکنه و قراردادها رو ملغا میکنه، بعد از اینکه حالا این همه قرارداد بسته بودن و بسیاری از کشورها پولهای داخلیشون را با ارز و طلا دوتایش با هم پشتوانه درست کرده بودن، یه عالم دلار در تمام دنیا پخش شده بود و موظف بود که آمریکا تبدیل به طلا بکنه بدون مشاوره با اونها، یه طرفه یک دفعه، حتی میگن با وزیر خارجه‌اش هم مشورت نکرده بود و رسما الغا کرد که دیگه رابطه‌ای بین دلار و طلا به هیچ وجه نیست. خب افراد کشور خودش که از قبل بود، خارجی ها از اون بر رابطه کاملا بد شد، هیچ دلاری تبدیل به طلا نمیشد. بله خواستید یه جنس ما بخرید، صادراتشون هم وقت با تورم ارزش پولشون پایین اومده بود، صادرات فوق العاده، دوباره اقتصادشون شروع به جون گرفتن کرد و به قیمت ضرری که تمام دارندگان دلار کرد رابطه قطع شد. ولی خب حالا این پول از بین رفت، میخوایم این رو برسیم بهش که ببینید پولهای اعتباری، این قضیه رو که ذکر کردم برای این است که معلوم بشه که این پولهای کاغذی در طول تاریخ چه سرنوشتی داشته و کسانی فکر نکنن که حتما پولهای کاغذی و پولهایی که ارزش ذاتی نداره غیر طلا و نقره، الا بلابد میبایست که پشوانه داشته باشه و در حقیقت نمایندگی بکنه از طلا و نقره یا فوقش چیزی مثل طلا و نقره. نه، پول تا این مرحله رسیده که کاملا رابطهش با طلا و نقره و هر چیز دیگر میتونه قطع بشه، هر چیز دیگر. تنها یک سیستم مرکزی هست، مقدار پولی که در اون جامعه هست کنترل میکنه طبق مسائلی که حالا به درست یا غلط در نظر داره، مسائلی خودش، مسائلی مثلا تجارت جهانی اگه واقعا به ذهنشون باشه، یا هیچی، فقط اون هوا و هوسهای خودشون و تمنیات خودشون. به هر حال سرنوشت پول اعتباری به اینجا رسید که هیچ پشوانه‌ای وجود نداره و اینو اسمشو گذاشتن پول بدون پشوانه. البته در حقیقت بدون پشوانه یعنی پشوانه طلا و نقره نظیر آن، وگرنه حالا توضیح خواهیم داد که اینا میتونن به یک معنا پشوانه داشته باشن. حقیقت این است که حالا چرا این کار کردن؟ بعضی از ادلهشو در ضمن صحبتم عرض کردم. اما ببینید اینا ما برای که برای پولهای رمزی هم درسیم لازمه این مقدمات. اگه این مسیر طی بشه و اون سرنوشت پول در طول تاریخ و تحولات و تطوراتی که پیدا شده مورد ملاحظه قرار بدیم، قضیه پولهای رمزی هم کاملا روشن میشه. رمز پولها هم رو میتونیم بفهمیم که حکم شرعیش، حکم عقلاییش، مصلحتش، خوبیش یا بدیش، همه اینا چیه. چون ما اول پول رو تعریف کردیم چیه، بعد گفتیم پول ماله، خصوصیات مال رو هم گفتیم، بعد حکم شرعی اونها هم رو هم میدونیم، هم انشاءالله خواهیم گفت، بعد میایم ببینیم آیا این ویژگی هایی که گفتیم در این رمز پولها، پولهای رمزی هم انواعش که حالا معروف ترینش فعلا بیت کوینه، آیا در مورد اینها صادقه یا نه. خب پس بنابراین ما پول اعتباری رو خیلی وقت قبل از این، پول اعتباری محض داشتیم، حداقل 50 سال قبل که هیچ نمایندگی از طلا و نقره نمی کرده. البته فقهای ما بررسی کردن و قبلش هم اثبات کردن که این پشوانه طلا و نقره هم حیثیت تعلیلیه است برای ارزش اونها، نه حیثیت تقییدیه، الا بعضی ها از جمله کسانی که این مسئله را سالهای سال قبل، فکر میکنم وفات سید 1339 است، 1239 باشه یا 339 است، یعنی بیش از 100 سال پیشتر، بیش از 100 سال پیشتر سید این مسئله پولهای اعتباری رو در جلد دوم ملحقات و عروه مطرح فرمونده، فرمونده اینا خودش ارزش پیدا کردن، منتهای مراتب یه حیثیت های تعلیلی دارد که اینها ارزش پیدا کردن. و این پول های رمزی جدید هم میتونه مثل اونها باشه که تمام ارزش اونها به حیثیتی هست که خارج از ذاتشون هست. علی حال سابقه پول اعتباری که غیر ارزش ذاتی داره مثل پول های کاغذی، این چنین بود که عرض کردیم برای شما. خب چی میشد اون وقت؟ چون یک مسئول و مؤسسه مرکزی، حالا دولت باشه، بانک باشه، بانک خصوصی باشه، بانک دولتی باشه، وجود داشت که حجم این پول را کنترل میکرد، اعتبار این که تقلبی نباشه نیست کنترل میکرد، و از طرف دیگر تولیداتی که جوابگوی خرید توسط این پول ها باشه نیز وجود داشت. اون مردم اعتماد کردن و علاوه بر اون چی که عرض کردیم که این آقایون بر اساس مصالح و منافعی که در نظر داشتن این رابطه بین طلا و پول اعتباری رو حذف کردن، واقعا هم باید حذف میشد، واقعا هم باید حذف میشد. چرا؟ به خاطر این که حجم طلا و نقره‌ای که موجود هست با حجم تولیدات اعم از کالا و خدماتی که امروز با پیشرفتی که بشر پیدا کرده پدید میایه تناسب نداره، یعنی تولیدات بیش از اون مقدار طلای در دست است. و اگر خواسته باشیم که تمام مبادلات رو با اون طلا و حتی نقره هم بهش اضافه بکنیم، محقق بکنیم، این کفاف نمیده، نیاز بیشتر از اونهاست. لاما حالا یه چیز دیگه ای که بتونه این نیاز رو برطرف بکنه باید باشه، بشر به اینجا رسید که میتونه یه اعتبار خلق کنه، میتونه یه اعتبار خلق کنه. این نظیر این در مالکیت هم هست. بشر شاید ابتدا حد زده میشه مالکیت رو برای افراد خلق کرد. بلن کس که حیوان رو شکار میکرد، ماهی رو صید میکرد، چیز دیگه رو از جنگلی برمیداشت، یا این که زراعتی میکرد محصولی به دست میابرد، کم کم بشر رسید به این که او رو به عنوان مالک بشناسه، یک مفهوم اعتباری براش جعل بکنه. در ابتدا همون طبق غریزه هر کسی هرچی به دست می آورد مسلط می شد، تکوینت می خورد، استفاده می کرد، دیگری مثلا می اومد دفاع می کرد، نمی زاش او از استفاده کنه. ولی این مفهوم مالکیت رو با یک سلسله التزاماتی بشر تولید کرد، مالکیت شد برای افراد. ولی کم کم به این معنی رسید که میتونه مالکیت رو برای غیر فرد و شخص هم تصور بکنه و جعل بکنه. معابد، مالکیت کعبه از این بالاتر، خب این یک شیء محسوسی است کعبه. مالکیت عنوان، فقیر مالک باشه، عالم مالک باشه، یا عناوین دیگر، تا اونجا رسید که بشر مفاهیمی را اصلا خلق کرد و اونها را مالک فرض کرد، مثل شخصیت های حقوقی. میگه من یه مؤسسه ای را خلق میکنم، اسمش رو میذارم الف. الف چیه؟ منطبق علیه هیچی، همون چیزیست که من الان گفتم، اعتبار کردم. این الف البته براش یک اساسنامه می نویسم با چه خصوصیاتی، این مالک فلان مقدار میتونه باشه که من بهش میدم، میتواند یه کسی باشه که متولی اون هست که شخصیت حقیقیه، یه چند نفر باشن با اموال او کسب بکنن، درآمد براش محقق بکنن، درآمدها چگونه صرف بشه الی آخر. این رو بشر پذیرفته دیگه، و شخصیت و حقوق اینه، کاملا هم اعتباریست. در مورد پول هم این چنین بود، پول اومد از چیزهایی که ارزش ذاتی داشت و خیلی هم مورد نیاز بود شروع شد، مثل تخمه و گندم، پوست، امثال اینا، تا رسید به یه فلزاتی که گرچه که ارزش ذاتی داشت ولی به عمومیت مثل ارزش تخمه و گندم و پوست نبود، مثل طلا و نقره شد. تا رسید به این که پولهایی که پشتوانه طلا و نقره داشته که در حقیقت به یه نوع حواله بود، که عرض کردم که همون وقت هم فقهای بزرگ، برای بعضی مخالف بودن، بعضی فقهای بزرگ اونها رو داره ارزش ذاتی اعتباری دونستن، ولی به هر حال یه پشتوانه طلا و نقره ای داشت. رسید به جایی که این پشتوانه طلا و نقره الغا شد، هیچ الغا شد، منتها چون تضمین شده بود که کسی که این پولها را بیاره، تضمین به هم از طرف دولت ها، ولی نه به اون معنی که حتما جنس خاصی بهت بده، یعنی این را به رسمیت میشناسیم و مردم هم قبول کرده بودند که با اینا مبادله بکنیم، یه کاغذ میبرد که هیچ ارزش ذاتی نداشت، مخصوصا اون نقش نگارهایی که روش زده بودن حتی نمیتونستن یاد داشتن روش بکنن، ارزش نداشت، هیچ مالیت نداشت صرف نظر از جهت پولیش، ولی میتونستی بری این رو تو بازار جنس بخری، اگر دینی به عهدت اومد ادای دینت بکنی، میتونستی اندوخته بکنی و آثار دیگه ای که برش مترتب بود. خب مردم اینو پذیرفتن. و سالهای سال داشت از این پول استفاده میشد. الا اینکه چون حجم این پول دیگه آزاد بود، هیچ رابطه‌ای با طلا و نقره یا چیز دیگری نداشت. بله محاسبه میکردن مسئولین نشر پول که چه آثاری دارد افزایش حجم پول یا کاهش حجم پول، اما رابطه مستقیمی بین حجم پول و احیانا طلا نقره و نظیر اینها نبود. و ما میدونیم که یه تئوری هست به نام تئوری مقداری پول که معروفه. اول کسی که یا کسی که به نام او مشهور شده فیشره، یک دانشمند اقتصاد، معادله فیشر که نظریه مقداری پول رو داده که خلاصش این است که سطح قیمت ها رابطه مستقیم با حجم پول بود. معادلش هم گفتن MV مساوی با PT. M یعنی پول، V هم یعنی سرعت گردش پول، چون پول هم جامعه و حجمی که داره متوسط این که در سال دست به دست میشه چند بار است، یعنی تعداد، نه متوسطی، تعدادی که دست به دست میشه مهمه در قیمت ها به اضافه مساوی با قیمت متوسط قیمت ها و تی که مجموع خدمات و کالاها باشه، توتال پروداکت باشه. این نظریه مقداری پول و اون که دوچار بحث های زیادی شده، نقص های زیادی شده و واقعا هم اشکالاتی داره، ولی فل جمله روشنه، واضح هست که اگر سرعت گردش پول ثابت باشه، تولیدات کالا و خدمات هم ثابت باشه، یه رابطه مستقیمی بین حجم پول و متوسط قیمت هاست. یعنی هر چه حجم پول بالا بره متوسط قیمت ها هم بالا خواهد. خب دولت ها و مراکزی که در اختیارشون پول، به نمایندگی از دولت ها نشر پول، هر وقت گرفتاری پیدا میکردن شروع میکردن به نشر پول، چاپ اسکناس اضافی، فرض بکن اون فدرال رزرو آمریکا احتیاج داره برای جنگ فلان مقدار هزینه بکنه، هرچه میتونست مالیات گرفته، هرچه میتونست درآمدهای دیگه کسب کنه، یه مقدار پول چاپ میکنه، دلار، یک مثلا یه میلیارد دلار چاپ. این میلیارد دلار چیکارش میکرد؟ میورد تو بازار جنس میخرید، آهن میخرید، چی میخرید؟ میدود فلان جا تبدیل به تانک و توپ و هواپیما کنه. پس یعنی حجم پولی که میومد تو بازار و هزینه میشد، چاپ که میکرد که تو خزانه نمیذاش، میورد هزینه میکرد، پول کارمنداش میداد و امثال اینها. یعنی چی؟ یعنی عرضه پول اضافه میشه. اما کالاها، تولید کالاها فرضاً ثابت یا به همون مقیاس اضافه نمیشه. حالا اینا بحثای اقتصادی پیچیده‌ای داره، در حال اضافه نمیشه. لامحاله یعنی گرانی، یعنی تورم، تورم میشه. خب وقت اگر بگیم در اینجاها سرعت گردش پولم اضافه میشه، دیگه تورم روی تورم. بله ممکن بود در اینجاها موجب بشه که یه مقدار اگر اقتصاد در ظرفیت اشتغال کامل نباشه تولیدات اضافه بشه، یه مقدار جبران بکنه افزایش حجم پول را به واسطه افزایش تولیدات، اما به هر حال معمولا حجم پول در گردش غلبه پیدا میکرد برای اینها و گرانی و تورم فوق‌العاده میشه. و در موقع گرانی طبیعی است که آثار تورم و از جمله زیان کسانی که پول داشتن خیلی واضح است. کسی اگر 1 میلیون دلار فرض میکنم پس انداز داشت و تورم در حد مثلا 20 درصد باشه، یعنی 20 درصد قدرت خرید دلار پایین اومده و نمیتونه دیگه قدرت خرید قبلی رو داشته باشه، این محصولی بود که وجود داشت. اینجا بود که ادهی به فکر افتادن که ما بیاییم یه پولی درست کنیم که نه محدودیت پول طلا و نقره داشته باشه، چون اونا حجمش جواب نمیداد به نیازهای امروز بشر. بچه حتی امروز من دیدم بعضیا پیشنهاد میکنن ولی واقعا عملی نیست. حجم طلا و نقره ظاهرا، حالا ما یک بررسی دقیق علمی نکردیم ولی اون چی که حد زده میشه، حجم طلا و نقره که موجوده در جهانه و میتونه تبدیل به سکه بشه، علاوه بر مشکلات سنگینی و جابجایی و امثال اینا که اصلا فوق العاده است، علاوه بر اونها اصلا حجمش هم جوابگوی نیازهای مبادلاتی نیست. لا محاله طلا و نقره کنار گذاشتم، چه بعضی ها هنوز میگن اما یه حرف واقعا درست نیست. از اون طرف مشکل این نهم نداشته باشه که هر وقتی یه دولتی میخواد که نیازهاش رو برطرف کنه، حالا این پول را به واسطه یه چاپ بیشتر اسکناس این نیازها رو برطرف کنه. و راه های دیگه هم هست البته، حالا این رو یادم داره که به شما عرض بکنم که بعضی از کشورها حتی مثل ایران فل جمله یه محدودیتی رو قائل شدن برای نشر اسکناس. وقتی که قانون پولی بانک کشور رو نگاه بکنید میگن باید حتما ریال یه نسبت خاصی با طلا داشته باشه و در ازای اون هم، البته نه اینکه ارزش اسمیش است، ارزش واقعیش که کم و زیاد میشه، ارزش اسمیش و در این حال پشوانش هم اینطوری نیست که کاملا آزاد باشه. یه درصد طلا، ارز، اوراق بهادار و شاید بعضی چیزهای دیگه نظیر این قرار دادن که اون وقت تعیین کردن که 25 درصد پشتوانه نباید، یعنی پشتوانه طلا و ارز نباید کمتر از 25 درصد حجم پولی باشه که اون که مرکزی اون رو نشر میده. حالا اون رو البته بحث داره که چگونه بازم سوء استفاده میشه از طریق قرضه و اوراق قرضه یا اوراق مشارکت در جای خودش. علاوه بر حال نطفه پولهای رمزی لاسی یما بیت کوین، اونایی که میشه بیت کوین اینجا بسته شد که یه پولی رو پیدا کنیم که مثل همین پولا باشه، اعتباری باشه. توضیحش هم الان انشاءالله جلسه آینده بیشتر خواهیم داد در اعتباری بودنش، و در این حال محدودیت های پول طلا و نقره نداشته باشه و ولنگاری های پول های اعتباری کاغذی هم نداشته باشه، بین اینها باشه انشاءالله جلسه بیشتر. الحمدلله.